نه اون کار نمیکنه مثل اینکه.
بله
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد انقلاب به پایان تئوری رسید، یعنی تئوری انقلاب رو ارائه کردیم و این تئوری شامل سه قسمت بود. قسمت اول شرایط سیاسی اجتماعی قبل از انقلاب، قسمت دوم عوامل و ارکان پیروزی انقلاب بود و قسمت سوم سیر تداوم، انحراف و یا شکست انقلاب. ما از این به بعد سعی میکنیم که همین چارچوبه تئوریک رو در مورد انقلاب اسلامی پیاده بکنیم و ببینیم که برای اینکه این تئوری رو در انقلاب اسلامی پیاده کنیم چه مسائلی رو باید مورد توجه و بررسی قرار بدیم. امروز بحث ما راجع به مرحله اول و یا شرایط سیاسی اجتماعی قبل از انقلاب هست. اگر خاطرتون باشه گفتیم تنها جوامعی آمادگی و مستعد انقلاب هستند که از یک وضعیت دو قطبی برخوردار باشن، که در یک قطب قدرت سیاسی با همه امکانات مادی خودش قرار بگیره و در قطب دیگر قدرت اجتماعی با همه امکانات معنوی و مردمی خودش. من به برادران توصیه میکنم دو جلد کتاب هست به نام تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران، نوشته دکتر سید جلال الدین مدنی. اگر مطالعه نکردین حتما این دو جلد کتاب رو مطالعه بفرمایید. این دو جلد کتاب آقای دکتر مدنی الان هم عضو شورای نگهبان هستند، از برادران بسیار متعهد و در این کتاب هم ضمن رعایت سادگی ارائه مطلب تحلیل بسیار جالب و عمیقی از تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوران قاجار و پهلوی کردن. دو جلد هست، به وسیله سپاه پاسداران هم منتشر شد. برای شما برادران حتما لازم هست که این دو کتاب رو مطالعه بفرمایید و آگاهی کافی از حوادث و تحولات قبل از انقلاب داشته باشید. و اما عرض کردم که ما جامعه مستعد انقلاب هست که قدرت سیاسی از قدرت اجتماعی جدا باشه. در مورد ایران بخوایم بررسی بکنیم و اوضاع احوال جامعه ایرانی رو، امروز بحث ما راجع به قدرت سیاسی ایران هست. در ایران اصولاً قدرت سیاسی جامعه و مملکت حول محور شخص پادشاه قرار می گرفته و از دیر زمان هم این پادشاهان رابطه نزدیک و معنوی با مردم نداشتن. اصولا اینها تنها به وسیله زور و مبارزه‌ای که میان قدرت‌های رقیب وجود داشت به سلطنت می‌رسیدند و هر زمان که یکی از این پادشاهان و پادشاهان سلسله ها ضعیف می شد، یک زورگوی قلدر دیگری می تونست بر اون فائق بشه و به سلطنت برسه. تنها چیزی که مطرح نبود در این دوران طولانی مسئله انتخاب و ارتباط این پادشاهان با مردم بود. اکثر این پادشاهان هم یا کشته شدن و یا در تبعید به وضع بدی مردن. در طول همین دو قرن اخیر به جز سه تا از پادشاهان، بقیهشون یا به قتل رسیدن یا در تبعید مردن، از جمله محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا. اینها همه در حالت تبعید درگذشتند. عرض کنم به خدمتون، از آقا محمد خان که شما نگاه بکنید، فتح علی شاه به مرگ طبیعی مرد، ناصرالدین شاه کشته شد، مظفرالدین شاه به مرگ طبیعی مرد و محمد شاه. بله، محمد علی شاه فرار کرد و رفت روسیه و در اونجا مرد. بله، اونها هم کم و بیش اغلبشون همین حالت رو داشتن، بعضیشون هم مرگ طبیعی. من در دو قرن اخیر رو عرض کردم. چیزی که به عنوان مسئله مهم و اصلی باید در رابطه با ایران مورد توجه قرار بگیره، اهمیت موقعیت استراتژیکی و سیاسی اجتماعی ایران. ایران در موقعیت بسیار حساسی قرار گرفته، از لحاظ جغرافیایی، نه تنها بر سر چهارراه قاره هاست، بلکه 2500 کیلومتر مرز با یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی همسایه است. بله، 2500 کیلومتر. و صرف نظر از این موقعیت استراتژیکی، از منابع غنی طبیعی هم برخورداره که مهمترین اونها نفت باشه. این دو عامل مهم در طول قرون اخیر باعث نفوذ و رقابت قدرت‌های بزرگ شده بود، به طوری که تا مدتی ایران مرکز رقابت انگلیس و روسیه بود و از کودتای 28 مرداد انگلیس به تدریج جای خودش رو به امریکا داد و مرکز رقابت امریکا و شوروی بود. ازل و نسب پادشاهان و نخست وزیران در طول این یک قرن اخیر به طور عمده تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ بود. و به خصوص دوران پهلوی، دخالت داشتن، حتی مستقیما اونها، یعنی سفارت انگلیس به خصوص، در انتخاب نخست وزیران نقش اصلی داشتن، به وسیله سازمان معروف به فراماسون. اکثریت قریب به اتفاق کسانی که به نخست وزیری رسیدن یا به وزارت رسیدن اعضای سازمان بین المللی فراماسون بودند که تحت نفوذ انگلیس بود. در زمان احمد شاه که جامعه ایرانی دچار یک نوع تشتت و هرج و مرجی شده بود و این امر برای منافع انگلیس مفید نبود، انگلیسی ها در سرعت بر اومدن که قدرتی رو در ایران سر کار بیارن که این قدرت نه تنها منافع اونها رو حفظ بکنه بلکه امنیت لازم رو هم در داخل برقرار بکنه. البته میدونید که قبل از این ماجرا در سال 1907 قراردادی بین انگلیس و روسیه امضا شد، قرارداد محرمانه بین این دو کشور امضا شده بود و ایران رو به سه منطقه تقسیم کرده بودند، سه منطقه نفوذ: منطقه جنوبی تحت نفوذ انگلیس بود، منطقه شمالی تحت نفوذ روسیه و یک باریکه محدودی تحت عنوان منطقه بیطرف اعلام شده بود. البته بعداً در 1915 همون منطقه بیطرف رو هم باز بین خودشون تقسیم کردن. 1907 معروف قرارداد 1907، یعنی 1915 یک سال بعد از جنگ جهانی اول روسیه تزاری و انگلیس این منطقه بیطرف رو هم بین خودشون تقسیم کرده بودن. منطقه بیطرف تقریبا از قزوین از ناحیه شمالی بود تا عراق ناحیه جنوبی بود و تهران رو هم جزو منطقه بیطرف در بر می گرفت. در سال 1917 که انقلاب روسیه رخ داد و در نتیجه گرفتاری که دولت جدید بلشویک ها در روسیه پیدا کرده بود، ایران منطقه کلن منطقه نفوذ انگلیس شد. قبل از این دوره حتی ارتش ایران که معروف بود به ارتش قزاق به وسیله روس‌ها تربیت می‌شد و افسران روسی بودند که فرماندهی ها و پست‌های حساس رو داشتن و رضاخان خودش یکی از سربازان و بعداً افسران قزاق شد بود. و زمانی که روس ها از ایران رفتن، انگلیس مسئولیت این نیروهای قزاق رو به عهده گرفت. و رضاخان رو که فردی قلدر و در این حال بی سواد و عامی بود، از نظر انگلیس ها فرد مطلوبی بود برای اهداف آتی انگلیس. اصطلاحش اصلا روسی هستش، مفهومش که چه معنی میده نمیدونم. قزاق، عرض کنم، منتها مشکلی که برای رضاخان وجود داشت این بود که رضاخان فهم و شعور کافی از نظر سیاسی نداشت و لذا انگلیسی ها سید ضیاء رو برای تکمیل این گروه انتخاب کردند. در سال 1299 کودتای رخ داد، معروف به نام کودتای رضاخان، که از قزوین به طرف تهران حرکت کردن و احمد شاه رو وادار کردن که از اختیارات خودش به نفع رضاخان، که ابتدا به عنوان وزیر دفاع رضاخان میر پنج معروف بود و بعد هم به عنوان نخست وزیر تعیین شده بود، صرف نظر کن. اول به عنوان وزیر دفاع بود و سید ضیا نخست وزیر بود، بعد سید ضیا رو هم کنار زد و خودش به عنوان نخست وزیر تعیین شد. بله، نخیر، احمد شاه هنوز در ایران بود و در حقیقت بهش التیماتوم داده شد که یا بپذیر کودتا رو و یا کنار برو، و اون ترجیح داد که بپذیره. ولی نهایتاً 4 سال بعد تحت فشار رضاخان به خارج از ایران رفت، و موقعی در خارج از ایران بود رضاخان مجلس مؤسسان رو تشکیل داد و سلطنت رو به خودش منتقل کرد. در سال 1303 بود که تاج گذاری کرد. 1303 بله، عرض کردم مجلس مؤسسان تشکیل دادن طبق قانون اساسی. قانون اساسی اون زمان هر تغییر سلطنتی باید از طریق قانون اساسی، تغییر قانون اساسی باشه، چون در قانون اساسی سلسله قاجار نسل بعدن نسل به عنوان سلطان انتخاب شده بود. مجلس مؤسسان تشکیل شد، مجلس مؤسسان هم حق تغییر مواد قانون اساسی رو داشت و اون مجلس بود که اون ماده‌ای مربوط به سلطنت رو تغییر داد و به نام سلسله پهلوی. معمولا مجلس مؤسسان رو ابتدا مجلس شورا پیشنهاد میکنه، تصویب میکنه که تشکیل بشه، بعد به تعداد کل نمایندگان مجلس شورا و سنا از طرف مردم انتخاب میشه و اون هست مجلس که میتونه این کار انجام بده. بله، من فکر میکنم که اصطلاح میر پنج یکی از درجات پایین ارتش بود در اون زمان. بله، میر پنج، حالا یوزباشی هم قولیش میگفتم. بله، عرض کنم به هر حال رضا خان با کمک انگلیس ها سرکار آمد و در حفظ منافع انگلیس ها تا پایان دوره، اواخر دوره حکومتش کوتاهی هم نکرد. از جمله قراردادهای مهمی که در زمان رضاخان بسته شد، قرارداد نفت 1933 بود که به مراتب از قرارداد نفت دارسی خیانت بارتر بود. 1933 رضاخان با دیکتاتوری و بر مبنای بازگشت به شکوه جلال ایران قدیم حرکت میکرد و از آتاتورک، بله، قرار داده او ابتدا در سال 1901 قراردادی بسته شد در زمان ناصرالدین شاه که نفت ایران رو، امتیاز نفت رو به دارسی داده بودن. دارسی، ویلیام ناکس دارسی، یک انگلیسی بود که هنوز نفت در ایران کشف نشده بود و اون شخص آمد و در مسجد سلیمان به چاه نفت رسید، ولی اون قرارداد به مراتب مفیدتر بود تا قرارداد 1933، چون در اون قرارداد ایران 20% سهم داشت در همه امکانات شرکت. یعنی اگر اون قرارداد پا بر جا می بود، ما الان 20% در سهام شرکت بزرگ بی پی در دنیا سهم بودیم. در 1933 آمدن این سهم را از بین بردن و رابطه ایران با همه سرمایه گذاری های انگلیس و سودی که از این طریق می برد انگلیس قطع شد و تقی‌زاده در اون زمان وزیر دارایی بود و بعداً اعتراف کرد که من تحت تهدید و فشار رضاخان بود که این قرارداد رو امضا کردم و اکراه و اصرار وجود داشت. البته بحث نفت بحث خیلی طولانی است، من الان وارد مبحث نمیشم چون بحث ما روی قدرت سیاسی ایران قبل از انقلاب است. رضاخان برای ایجاد ایرانی قوی و پرشکوه جلال به دو طریق حرکت کرد. یکی تکیه بر گذشته آثار قدیم قبل از اسلام بود و به همین علت هم برای خودش فامیل پهلوی انتخاب کرد. می‌دونید کلمه پهلوی از زمان قدیم هست که از زبان معروف به زبان پهلوی گرفته شد. بله. دوم این که برای ترقی و صنعتی شدن و تجدد ایران به پیروی از آتاتورک تلاش در کپی کردن و پیروی از اروپا بود و یک نوع غرب زدگی و به همین علت کلیه شاعر مذهبی رو زیر پا گذاشت، کشف حجاب کرد، مجالس روزخانی، عزاداری برای سید و شهدا، اینها همه رو تعطیل کرد و بدین وسیله رابطه حد اقلی هم که میتونست بین قدرت سیاسی و جامعه وجود داشته باشه از بین برد. هنوز نه، سالای اول نه، هنوز اون 3-4 سالی که به عنوان نخست وزیر و وزیر دفاع بود خیلی ادای اسلام خواهی در می آورد. بله شرکت می کرد، گریوزاری می کرد، ولی وقتی که به سلطنت رسید، قدرت رو که به دست گرفت، دیگه این روش رو کنار گذاشت و ماهیت خودش نشون داد. قطعا نه خیر، اون زمان مذهب بسیار قوی بود و مرحوم مدرس در مجلس از قدرت عظیمی برخوردار بود. زمان این کارو کرد، میدونید در سال 1315 یا 16 بود مرحوم مدرس رو شهید کرد، ابتدا تبعید کرد و در همون سال 1314 بود که کشف حجاب کرد و به دنبالش هم تعطیل کرد مجالس روزخانی اینها رو. بله واقعا می سواد بود، هیچ اصلا سواد نداشت، اواخر به زحمت امضا می کرد ولی مطلقا سواد نداشت. بله اون زمان بود که در اون زمان مسئله افسر بودن بیشتر به اون قدرت و توان جسمی و یه مقدار استعدادهای فرماندهی ارتباط داشت. دانشگاه جنگ و دانشگاه نظامی که نبود افسر بشن، بلکه هر که بزن بهادرتر بود، بهتر میتونست اسواری کنه، بهتر میتونست تیراندازی بکنه، بهتر میتونست یه گروهی رو حرکت بده، نقشه بریزه، اون میتونست پیش بره. آخر سواد نداشت. عرض کنم به خدمتتون اواخر دوره حکومتش که آلمان‌ها در دنیا و به خصوص هیتلر پیشرفت کرد، رضا خان دچار یک اشتباه شد و تصور کرد که آلمان ها پیروز نهایی در جنگ هستند و به همین علت یک نوع تمایلات و گرایش نسبت به آلمان ها پیدا کرد. خواست که بعد از جنگ در کنار دولت فاتح قرار گرفته باشه، ولی فراموش کرده بود که خطر اصلی رو همسایگانش تهدید میکنه. روسیه شوروی در شمال و انگلیس ها در جنوب و مغرب حضور داشتن و به همین علت در سوم شهریور 1320 بدون اعلان قبلی وارد خاک ایران شدند و ایران رو به اشغال خودشون در آوردن و در 17 شهریور رضا خان استعفا داد تحت فشار انگلیس ها و به وسیله انگلیس ها به جزیره موریس تبعید شد. جالب بود بدونید رضا خان رو پول که نداشت و هرچند با زور املاک مردم رو غصب کرده بود و ثروتی که کسب کرده بود، طلاهایی رو که جمع کرده بود با خودش می برد. موقعی که کشتی از بندر عباس حرکت میکنه، یک کشتی انگلیسی نزدیک میشه به کشتی به عنوان احترام از رضا شاه و خانوادهش درخواست میکنه که به عنوان میهمانی و پذیرایی به کشتی انگلیسی بیان. موقعی که وارد اون کشتی انگلیسی میشن، کشتی که حامل طلاها و جواهرات جناب رضا خان بوده دیگه به رضا خان ملحق نمیشه. اون انگلیس ها برمیدارن میبرن و رضا خان رو دستخالی در جزیره موریس پیادش میکنن. در نزدیکی در طرف جنوب غربی افریقا، نزدیکی افریقای جنوبی است. البته بعدن ایشون از جزیره موریس به جوهانسبورگ میره که در افریقای جنوبی است و در همونجا هم فوت میکنه. در سال 1944 یا 1322 با خانوادش بله جزیره موریس مسکونیه، الان هم به عنوان یک کشور هست. بله. یک کشور اخیراً مستقل شده، قبلاً در اختیار انگلیس ها بود. محمد رضا که فرزند ارشد اون هست و با اشرف دو قلو به دنیا اومدن در زمانی که رضا خان هنوز قزاق بود، افسر قزاقی بود. جوانی ضعیف النفس و مریض احوال بود، خیلی هم ترسو و بیبنگه. رضا خان گاهی شوخی میکرد، میگفت که در مقایسه محمد رضا با اشرف، میگفت خداوند در موقعی که اینها در شکم مادر بودند در خلقت اینها یه اشتباهی شد، اشرف میبایست مرد بشه و محمد رضا میبایست زن بشه، چون اشرف هم یک زن جسور و نترس و بیباکی بود و برخلافش محمد رضا آدم ترسوی بود و ضعیف و نفسی. به هر حال انگلیس ها موافقت میکنن که محمد رضا به سلطنت برسه. بله در کتاب نوشته شده. حالا آوردنش در مصر، مدتی در مصر به امانت بود و بعد از اون که اوضاع در سال 1326 یا 27 آوردنش ایران که در همین شاه عبدالعظیم دفن شد. ها حالا نمیدونم آیا جنازه هم بردن دیگه، میدونم ساختمانش خراب کرد. حالا بله، از کنم به خدمتتون فعالیت های عمرانی این رو آلمانی ها انجام دادن، نه رضا خان، اون هم به منظور استفاده استراتژیکی در جنگی که میخواستن بکنن. اصولا راهن جنوب شمال رو آلمانی ها و پل هایی هم که زدن تمامش به وسیله آلمانی ها بود، یعنی در همون دوره قبل از جنگ این فعالیت ها رو کردن و به منظور این که بتونن با استفاده از این راهن برنامه های بعدیشون راجع به لشکرکشی به روسیه انجام بدن. بله، محمد رضا در زمانی که هنوز ایران در اشغال قوای متفق بود به سلطنت رسید. محمد رضا شاه تقریبا فرد مطلوبی بود برای قدرت‌های خارجی. اولا از لحاظ سنتی سلسله پهلوی کماکان میموند. ثانیا محمد رضا فرزند ارشد و خودش رضا شاه هم او رو به عنوان ولیعهد در موقع تاجگذاری انتخاب کرده بود و در موقعی هم که در سوئیس بود این ارتباطات رو داشت و با قدرت‌های اروپایی و در حقیقت دست پرورده خودشون بود. و به طور طبیعی وقتی که محمد رضا میدید که پدرش به وسیله انگلیس‌ها سر کار اومده، به وسیله انگلیس‌ها هم برکنار شده و به وسیله انگلیس‌ها هم هست که خودش داره سر کار میاد، این دیگه از خودش اختیار و اراده‌ای نمیتونست داشته باشه. دوره حکومت محمد رضا رو خواهش بله، یه مقدار ارتباط داشت به سنت‌های حاکم بر جامعه ایرانی و همه جوامع قدیمی، چون اصولاً سلطنت یه حالت موروثی بود. البته مرمانی قانونمندی نیست، کما این که وقتی احمدشاه رو دیدن که نمیتونه سلسله قاجار رو بره کنار، رضاخان آوردن اون رو مطرح کردن و منتها تا زمانی که اون سلسله میتونست منافع تأمین بکنه به همین علت هم پذیرفتن فرزندشون طبیعی تر بود تا اینکه بخوان تغییر مشکلات کمتری بارن. دوره سلطنت رضا محمد رضا رو ما میتونیم به دو دوره کاملا مشخص تفکیک کنیم، یکی از سال 1320 تا 1334 که در حقیقت دوره تلاطم و ضعف محمد رضا بود، و دیگری از سال 1334 تا 57 که دوره اقتدار و حاکمیت مطلقه محمد رضا بود. در 14 سال اول محمد رضا گرفتار مشکلات عظیم داخلی بود. قدرت‌های قوی، شخصیت‌های قدرتمند، گروه‌های اجتماعی قوی نمی‌گذاشتن که محمد رضا بتونه مانند پدرش دیکتاتوری بکنه. از جمله شخصیت‌های قوی که در این دوره 14 ساله همواره برای محمد رضا نگران کننده بودند، ما میتونیم از قوام السلطنه، رزمارا، مصدق و زاهدی اسم ببریم. بله، اینها کسانی نبودند که تبعیت و اطاعت از محمد رضا بکنن، اگرچه اغلب اینها ارتباطات مستقیمی با قدرت‌های بیگانه داشتن، ولی ارتباط مستقیم اینها موجب میشد که خودشون رقیب معارضی برای شاه باشه. ولی از سال 1334 به بعد به جز یک دوره کوتاهی در سال 1340 که امینی سر و کار آمد، شاه از نظر قدرت داخلی بدون رقیب بود و نخست وزیرانی که در رأس مملکت بودند در سال 1340 که امینی سر کار آمد، یه مدت کوتاهی تحت فشار امریکایی‌ها سر کار اومده بود، شاه بلا معارض بود و نخست وزیران مجری فرامین و دستورات شاه بودن. مطلب دیگری رو که ما باید در نظر بگیریم، از کنم خدمتون، شما در نظر بگیرید که شاه در اون دوره اقتدار کافی نداشت. قوام السلطنه هم یکی از سیاستمداران بسیار پخته‌ای بود که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی حتی در زمان رضا شاه با انگلیسی ها داشت و خودش برای خودش یک شخصیت قوی بود و اصولا هم محمد رضا از شخصیت های قوی می ترسید، منتها در یک شرایط خاصی مجبور می شد. بله، قوام السلطنه نخیر برادر وثوق الدوله بود. وثوق الدوله نخست وزیر زمان چیز بود، احمد شاه بود، که قرارداد ننگینی هم در 1919 بسته بود. عرض کنم به خدمتتون این افراد برای خودشون شخصیت‌های مستقلی بودن از شاه و تبعیت مطلق نمی‌کردند. حتی در زمانی که انگلیس‌ها محمد رضا رو به سلطنت نصب کردن، میدونستن که او توان اداره مملکت رو نداره. محمد علی فروغی رو که یکی از سیاستمداران پیر و سال خورده بود به عنوان نخست وزیر تعیین کردن و جالب، فروغی هم در زمان به قدرت رسیدن محمد رضا شاه نخست وزیر بود و هم در زمان به قدرت رسیدن محمد رضا شاه. و رزم آرا که فردی بسیار باهوش و نظامی و ارتش رو توانسته بود تحت کنترل و سیطره خودش در بیاره و یک روابطی هم با علیرضا برادر شاه ایجاد کرده بود، همواره به عنوان یک به اصطلاح انگلیسی بهش میگیم آلترناتیو یا شق ثانی، نمیدونم در فارسی چه جمله راحتی بتونیم براش بگیم، نه یه جانشینی میشه گفت، یک بله دولت سایه مثلا فرض کنید، یک رقیب سایه که حضور داشته باشه، در هر شرایطی بهش استفاده کرده ازش مورد استفاده می بود. رزمارا رو هم تحت فشار انگلیس ها سر کار آوردن برای حل مسئله نفت بود که می بایست نفت حل بشه و جبهه ملی در اون زمان قوی شده بود، یه دیکتاتور می خواست که بتونه حل بکنه. مصدق هم باز همینطور، مصدق هم یه آدم بسیار قوی گردن کلفتی بود که تبعیت از محمد رضا نمی کرد. حالا او هم روابطی داشت، او هم فراماسون بود، او هم در ارتباط با خود ایادی و عوامل خارجی بود، اون بحثی جدا که الان ما مورد بحثمون اینجا نیست، ولی به هر حال اینها همه کسانی بودن که به بازی نمی گرفتن محمد رضا شاه. زاهدی هم چون این خطر، زاهدی هم می دونید اول انتخاب امریکا بود در کودتای 28 مرداد برای به سلطنت برسه. خود زاهدی هم موقع نخست وزیر شد یه چند روزی با بحث میکردن که آیا شاه رو دعوت بکنن برگرده به ایران یا نه، و در حقیقت زاهدی به عنوان نجات دهنده شاه محسوب میشد و چون ارتباط مستقیم با سازمان سیا و امریکا داشت، شاه از همین هم وحشت داشت و لذا بعد از اون که مسئله نفت رو در سال 1334 حل کرد، زاهدی کنارش گذاشت. اصولا نمیتونه، وحشت داره که این بیاد و جای خودش رو بگیر. چرا؟ ما از دوران خیلی قدیم همیشه کسانی رو به عنوان وزیر و یا صدر اعظم داشتیم. این وزیر و صدر اعظم چون خود پادشاهان اینقدر گرفتار حرمسرا و خوشگذرونی و عیاشی و ولگردی بودن و یا اونایی که نبودن اهل این چیزها، اهل جنگیدن و رزم بودن، فرصت این که بیان به مسائل مملکت برسن، مالیات جمع بکنن، حکران ها رو بهشون برسن، گرفتاری ها و مسائلی که در داخل مملکت هست برسن، همیشه یک نفر رو به عنوان وزیر یا صدر اعظم داشتن. این به تدریج حالت نخست وزیر پیدا کرد و تا زمان اینکه قانون اساسی مشروطه بود ما صدر اعظم داشتیم و افرادی رو تا این زمان مثل امیر کبیر ما داشتیم، مثل قائم مقام فراهانی داشتیم، ولی به تدریج این حالت قانونی در قانون اساسی پیدا کرد. بله، البته بتونم عرض بکنم، یعنی در این دوره میتونیم بگیم یک دوره پرتلاطمی شاه داشت که واقعیت این که این خود شاه نبود که حرکت میکرد. اولا مغز متفکر شاه اشرف بود، از اشرف هم به شدت میترسید و هم اطاعت میکرد. اون زمان کسانی که در دفتر اشرف جمع میشدن و مورد توجه اشرف بودن میدونستن که اینا نخست وزیران و وزرای آیندن. حتی زمانی که شاه معزول شده بود و شاه دیگه کاری نبود بعد از انقلاب، جردن، همیلتون جردن در خاطراتش تعریف میکنه، میگه که من رفتم برای دیدن شاه در مکزیک که او رو وادار کنم که از امریکا بره بیرون، مسئله گروگان ها حل بشه. یک دفعه شاه به من گفت که من منتظر خواهرم هستم و باید برم خودم آماده کنم برای پذیرایی از اون. آره، اصلا برای شما و من و شما خواهر آدم از در بیاد تو، حالا آدم تو رختخواب خوابیده باشه، با بیجامه باشه، هیچ مسئله نیست، ولی برای محمد رضا اونقدر آمدن خواهرش اهمیت داشت مثل یک ارباب و آقا و بالاسرش میاد. و این تعریف میکردن که در اون زمان قدرتی که عرض کردم دفتر اشرف داشت، دفتر خود فرهکی چی خود شاه هم نداشت. از این لحاظ هم اون بود که مغز متفکر بود و هدایت کننده بود. تعریف میکنه اشرف در کتابش، میگه موقعی که متفقین حمله کردن به ایران، شاه یه تفنگ داد به دست من، یه تفنگم داد به دست خودش گرفت، گفت که من جرأت این که خودم بکشم ندارم. موقعی که دیدیم اگر قوای متفقین وارد کاخ میخوان بشن، تو به طرف من تیراندازی کن، منم به طرف تو تیراندازی میکنم که در یک لحظه هر دوتامون کشته بشیم. این موجود به این صورت بود. و بعد شما در وضعیتی که قبل از انقلاب اگر خاطرات سولیوان و برژنسکی و کارتر رو بخونید، میبینید که این موجود اون چی که ساخته شده بود یه ساخته طبیعی از خودش نبود، بلکه به اون چنون ضعفی گراییده بود که همش منتظر بود که ببین دستور از واشنگتن چی صادر میشه و چگونه طبق خواسته و دستور اونها عمل بکنه. و لذا اواخر یه مقدار اعتماد به نفس بیشتر پیدا کرده بود، یعنی از سال 1334 به بعد اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بود، به علت اینکه قدرتی که منتها شرایط و اوضاع احوال سیاسی اجتماعی دنیا اونچنان شکل گرفته بود که توانست این حرکت و جهت رو به پرورش محمد رضا بده. بعضی موارد شانس بود و بعضی موارد هم مثلا خاص و تصادف. به عنوان مثال رزمارا به وسیله خلیل طهماسبی فدایان اسلام کشته میشه به خاطر اینکه نفت ملی بشه، ولی از این وسط محمد رضا هم خوشحال و راضی میشه که یک رقیب از سر راهش برداشته شد. یا مصدق میفته تو یک سری خصلت ها و درگیری ها با مرحوم آیت الله کاشانی و وضعیت رو طوری پرورش پیدا میکنه که دیگه مصدق نمیتونه ادامه بده، مصدق باید بره کنار. چی کسی از این وسط بهره میبره؟ مثلا مسلم محمد رضا. بله، الان میخواستم همین عرض بکنم. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که تا جنگ جهانی یعنی از سال 1334 به بعد اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد به علت این که قدرتی که منتها شرایط و اوضاع احوال سیاسی اجتماعی دنیا اونچنان شکل گرفته بود که توانست این حرکت و جهت رو به پرورش محمد رضا بده. بعضی موارد شانس بود و بعضی موارد هم مثلا خاص و تصادف. به عنوان مثال رزمارا به وسیله خلیل طهماسبی فدایان اسلام کشته میشه به خاطر اینکه نفت ملی بشه، ولی از این وسط محمد رضا هم خوشحال و راضی میشه که یک رقیب از سر راهش برداشته شد. یا مصدق میفته توی یک سری خصلت ها و درگیری ها با مرحوم آیت الله کاشانی و وضعیت رو طوری پرورش پیدا میکنه که دیگه مصدق نمیتونه ادامه بده، مصدق باید بره کنار. چی کسی از این وسط بهره میبره؟ مثلا مسلم محمد رضا. بله الان میخواستم همین عرض بکنم. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که تا جنگ جهانی دوم ایران مرکز رقابت دو قدرت بزرگ روس و انگلیس بود. در جنگ جهانی دوم به علت شکست ها و خساراتی که به انگلیس وارد اومده بود، انگلیس از حالت قدرت جهانی بزرگ خارج شده بود. و متقابلا امریکا که تا زمان جنگ جهانی دوم سیاست‌های جهانی نداشت و انزوا طلبی رو پیش گرفته بود، به جای اون قرار گرفت. انگلیس بیشتر ایران رو میخواست تنها برای ایران نبود، بلکه برای حفظ منافعش در هندوستان بود. و چون در سال 1947-48 هند استقلال پیدا کرد، 1947 و 48 هند استقلال پیدا کرد، در نتیجه یکی از انگیزه های انگلیس هم در ایران از بین رفت. تنها مسئله ای که برای انگلیس ها در ایران اهمیت داشت موضوع نفت بود. امریکایی ها تا سالهای 1930 از نظر نفت خودکفا بودند، ولی از این زمان به بعد نیاز به نفت خارج پیدا کردند. و اولین امتیاز نفت رو در 1938 در عربستان گرفتن امریکایی ها. بله. و چون ایران اولین کشور خاورمیانه بود که به نفت رسیده بود و بزرگترین ذخایر رو در اون زمان داشت، با انگلیس ها به رقابت پرداختن. ابتدا سعی کردن در شمال ایران امتیازی کسب کنن، چون با مخالفت روسیه مواجه شد در جنوب با انگلیس ها به رقابت پرداخت. و با مبارزات آزادی خواهانهی که در ایران اوج گرفته بود در مورد ملی شدن صنعت نفت، امریکایی ها برای قطع یا کوتاه کردن دست انگلیس ها از این حرکت در ایران حمایت کردند. مصدق بارها در سخنرانی‌هاش می گفت که ما از تضاد سیاسی قدرت‌های بزرگ بهره می‌گیریم. منظورش از تضادی بود که بین امریکا و انگلیس، تضاد منافعشون ایجاد شده بود. زمانی که نفت ملی شد و دست انگلیس ها کوتاه شد، امریکایی ها با انجام کودتای 28 مرداد که با موافقت انگلیس ها هم صورت گرفته بود و گرداننده اصلی این کودتا هم اشرف بود و شخصی به نام کرمیت روزولت از طرف سازمان سیای امریکا، و در نتیجه امریکایی ها به تدریج از لحاظ قدرت نفوذ در ایران جای انگلیس ها رو گرفتن. البته این جای انگلیس ها رو گرفتن نه به معنای قطع کامل نفوذ انگلیس ها بود، چون اینقدر فراماسونری در ایران نفوذ داشت که امکان این که انگلیس ها منافعشون رو رها بکنن در ایران وجود نداشت. ولی یک نوع توافق و همراهی بین انگلیس و امریکا در اعمال سیاست هاشون در ایران به وجود آمده بود. کرمیت روزولت. بله، بله. از کنم به خدمتتون، فراماسونری در قرن 18 هم با اوج گرفتن لیبرالیزم در دنیا به وجود آمد. فراماسون یا فری میسون به معنای بنایان آزاد، بدین ترتیب که این سازندگان جامعه جهانی آزاد بر پایه اخوت و برادری است، با یک ایده و شیوه به این صورت آمد که ابتدا حتما شنیدید مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی هم تحت تأثیر قرار گرفته بود و علاقمند شده بود و به اونها پیوست، ولی بعد که فهمید اینها برنامه‌های دیگری دارن ازشون جدا شد. این فراماسونری موقعی که بر اساس اون فکر لیبرالیزم جهانی ایجاد شد، در حقیقت خواسته بود در مقابل حرکت‌های کمونیستی جهانی قد علم بکنه. منتها به تدریج استعمارگران انگلیس و به دنبال اونها صهیونیست‌ها متوجه شدن که این یک دستگاه و سازمان بسیار خوبی است برای اینکه اهداف خودشون رو بتونه پیش ببره. ولذا چیزی که با اهداف ظاهراً انسان دوستانه و آزادی خواهانه به وجود اومده بود، ابتدا به وسیله انگلیس ها مورد بهره برداری قرار گرفت و در اوائل قرن بیستم هم که صهیونیسم نفوذ زیادی پیدا کرده بود، به وسیله اونها مورد بهره برداری قرار گرفت. الان در امریکا فراماسونری باشگاه های مفصل و زیادی داره و حتی روی پلاک ماشین هاشون هم یک چیز تابلوهای میزنن. تقریبا یک نوع افتخار هست برای از امریکایی ها که در باشگاه اونها شرکت کنن. در سراسر جهان وقتی که یک نفر فراماسون یا عضو باشگاه های وابسته مثل باشگاه های روتاری، لاینز و امثال هم میرن، اینها نه تنها در همه این هتل ها، رستوران ها، مجامع راشون میدن، غذای با تخفیف بهشون میدن، فروشگاه های هستش که به اونها تخفیف زیادی میدن، بلکه به هر مشکلی هم که برخورد بکنن اون مشکلشون رو برطرف میکنن. چند پیش دفتر آقای محقق داماد بودم، گفت یه نفر طاغوتی قرار است بیا منو ببینه، اسمش که بر گفتم میدونیم فراماسونه، گوبر بعد یکی اونجا بود تو دفتریشون، گفت که آقا من چطور چه اشکال داره، حالا اونم اگه آدم نیست، گفتم اتفاقا فراماسونری الان از ساواکی هم به مراتب خطرناکتره، چون ساواک ده تشکیلاتش از بین رفت، میدونین دیگه چیزی به نام ساواک وجود نداره، ولی فراماسون یه تشکیلات بین المللی است، ارتباط اینو ارتباط بین المللی، شما به هیچ عنوان باور نکنید که فراماسون. و بعد هم این شیوه طوری عمل میکرد که ارتباط اینها رو بعد از مدتی که میفهمیدن اینها آدمهای رو دو چیز تکی میکردن، یکی طبقات تحصیل کرده و روشن فکر، دوم کسانی که میتونن وفادار باشن و زبونشون حفظ کنن، و بعد برای اینکه این وفاداری رو به سیستم داخلی خودشون حفظ کنن، اسرار رو فاش نکنن، اینها از یک نقطه ضعف به خصوص این شخص بهره برداری میکردن و با اون نقطه ضعف اسناد و مدارکی از این شخص ایجاد میکردن که این شخص امکان نداشت بتونه از حلقه فراماسونری خودشو نجات بده و یا اینکه اسرارشون رو فاش بکنه. این مسائل عجیب و غریبی بود. شما این کتابای اسماعیل راین رو در سه جلد نوشته، الان هم هست توی بازار، به نام فراموشخانه یا فراماسونری در ایران، مطالعه بکنید اونهایی که علاقمند هستن، که البته این رو سازمان سیا منتشر کرد موقعی که دید که فراماسونری در ایران داره یک رقیب هست براش، برای اینکه اینها رو تو سرشون بزنه، و اطلاعاتی که داری سازمان سیا اینا رو لو داد که من خاطرم در اون شرایطی که هیچ کس جرأت نداشت کوچکترین حرفی بزنه، اسم امیرعباس هویدا یا منوچهر اقبال که همون در اصل کار بودن، تو لیست فراماسونری این کتاب منتشر شد. اسم راین سازمان سیایه بود و به وسیله کوهلا یه آدم ساده بیشیل پیله محقق ساده از کجا میتونست این همه اسرار و مدارک و اسنادی تو اون کتاب هست، اصلا وحشتناکه شما مطالعه بکنید. و به هر حال این سازمان کماکان وجود داره و الان صهیونیسم به شدت درش نفوذ داره و صهیونیسم خودش رو از امپریالیسم کلن جدا نمیبینه، امپریالیسم امریکا و انگلیس مرکزش در لندنه، ولی سیستمش یه سیستم نیمه مخفی و علنی است، اون تشکیلات اصلیش مخفیه مدیریتهاش، و بعد بقیه تشکیلاتش به صورت باشگاه هایست که عرض کردم، روتاری، لایونز، از این چیزا خیلی هست، من الان در ذهنم نیست. بله داینرز مثلا، بله آره، اینها در حقیقت دوره مقدماتی عضوگیری است، یعنی افراد رو ابتدا عضو این باشگاه ها می کردن، بعد رو اینها مطالعه می کردن و بعد از بین اینها انتخاب می کردن و دعوت می کردن به پیوستن به جرگه فراماسونری. هنوز هم در ایران به اطلاعتون برسونم جز یک شاخش که کشف شد اسامیشون، اونم در منزل استاد اعظم شریف امامی به دست آورد، هنوز بقیه شاخهاش کشف نشده و این یکی از خطرات مهمی است که در جامعه ما وجود داره و باید روش خیلی کار بشه، متاسفانه کارم نمیشه، در حالی که نیاز بیش از همه روش حساسیت نشون داده بشه، هیچ حساسیتی نشون داده نمیشه. بله
کار اصلی،
کار اصلیش نفوذ سیاسی در حال حاضر، در اون زمان تبلیغ لیبرالیسم بود و اخوت و برادری از لحاظ شکل ظاهری اساس نامش، ولی الان نفوذ سیاسی در ارگانها و سازمانهای دولتی به خصوص در رأس هرم در همه کشورها و سعی در حفظ منافع اون فراماسونری جهانی که در قد همون صهیونیسم و امپریالیسم است. با من چند نفرشون میشناختم، یه مقدار اسامی رو به دست آوردن و منم اتفاقا یک لیست ازش گرفتم، ولی بعدا همین ها هم مورد حمله قرار گرفتن، به طوری که اینا رو هم متهم کردن که مثل ماجرای مثلا فرض بکنید بهائیت و انجمن حجتیه، گفتن اینا هم خودشون میخوان فراماسون رو گنده بکنن به این صورت، در حالی که اون چند نفری که من میشناختم آدمای مسلمونی بودن و اونایی مسلمون نبودن وطن پرست بودن در این خط. ولی نه، زیاد دوام نیاورد، فقط توانستن یک سری اسناد و مدارک جمع بکنن و فیش تهیه کرده بودن برای اینکه اسامی اونها مشخص شده بود. ادیر. بله بله، اونم فراماسون بود، یعنی استاد اعظم بود. بله بله، نخه آقای محمد علی فروغی. بله سیرک محمد علی فروغی، منظور تو محمد علی فروغی است. بله این فراماسون بود، مصدق هم فراماسون بود. حالا من فکر میکنم وزارت اطلاعات مسئولش است. بله بله بله، اجازه بدید ما بحث خودمون رو به یک جایی برسونیم. برخسته شدید؟ بله بله. البته من قسمت چکیده این مطلب رو در جزوه نوشتم، شماها مطالعه بکنید. و من جدا توصیه میکنم بهتون این دوتا کتاب دکتر مدنی رو حتما مطالعه بکنید. شما به عنوان روحانیون و مبلغینی که در جامعه ما میخوایید انشاءالله در آینده به کار هدایت و تربیت و تبلیغ جامعه بپردازید، شناخت دقیق از مسائل قبل از انقلاب و شناخت دقیق از جامعه قبل از انقلاب برای شما امری ضروری و حیاتی است. در این دو تا کتاب جمعش هم فکر کنم 400-500 صفحه باشه دو کتابش، این کم و بیش به صورت اجمال مسائل رو مطرح کرده و شما رو هدایت میکنه به اینکه چه مسائلی در این جامعه وجود داشت. اون چیزی که من میخواستم عرض بکنم این بود که حالا من نتیجهش صحبت میکنم. قدرت سیاسی حاکم در ایران دقیقاً با تئوری ما از قدرت سیاسی قبل از انقلاب تطبیق میکنه. اگر ما بخوایم ویژگی های قدرت سیاسی ایران رو قبل از انقلاب بررسی بکنیم، میبینیم که یکی این که بر ارتش تا دندون مسلح تکیه داشت، یعنی همه اعتقاد و اتکاش به ارتش بود. دوم این که یک تشکیلات مخوف ساواک رو که ارتباط با سازمان سیا و موساد داشت برای خفه کردن مردم ایجاد کرده بود. سوم این که تکیه بر قدرت‌های بیگانه داشت، به چیزی که توجه نداشت به جامعه داخل مملکت و مردم بود. چهارم این که سیستم اداری حاکم دچار اونچنان فساد و رشوه‌خواری شده بود که توانایی اداره صحیح کشور رو نداشت. از مردم کاملا منزوی شده بود و تنها خواستش از مردم عدم مخالفت بود، یعنی توقعی نداشت که مردم ازش پشتیبانی بکنه، هرقدر مخالفت نکنن راضی بود، که اونم به وسیله ساواک تأمین میشد. تصمیم گیری حول محور یک فرد و اونم شخص شاه دور میزد، یعنی همه راه ها برای تصمیم گیری برای کوچکترین مسئله به شاه مربوط میشد. حتی اگر یک سرهنگ ارتش میخواست یک هفته مرخصی بره، میبایست اجازه بگیر از اونجا. یک جابجایی یک گروهان ارتش میبایست با اجازه اون باشه. هیچ کس از خودش قدرتی نداشت. برای حفظ ظاهر بیشتر به تبلیغات و جشنهای پرخرج میپرداخت. جشن 2500 سال، جشن 50 سال سلطنت پهلوی، جشن 25 سال سلطنت محمد رضا، از این قبیل مسائل. موقعی که این طول سگ به دنیا آمد، پسر محمد رضا، من یادمه یک هواپیمایی گل
از هلند آورد که از بیمارستان تا دم کاخ شاه رو فرش گل هلندی کردن و ماشین حامل اون طول سگ از روی این گلا رد میشد و له میکرد و میرفت تا با کاخ رسید. اینها رو واقعا لازمه که شما بخونید و بفهمید که خب شما ماشاءالله به نسبت من جوونی دیگه، خیلی چیزا ممکن یادتون نباشه ولی من که یادم میاد میفهمم که چه خبر بود. به ارزش ها و سنت های اجتماعی که عمیقا ریشه این مذهبی داشت بی‌اعتنا بود. اینها همه اگر شما الان مقایسه کنید با اون چیزی که ما در مورد قدرت سیاسی در انقلاب ها بگیم دقیقا تطبیق میکنه با وضعیتش. انشاءالله جلسه آینده در مورد قدرت اجتماعی در جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد. حالا بله هفته آینده مثل که تعطیله، بله دو هفته دیگه، بله انشاءالله. بفرم درست. بله حالا عرض میکنم، انگلیس قدرتش یک قدرت طبیعی نبود. اصولا جزیره انگلیس اگر محاصرش بکنن بیش از 20 روز نمیتون دوام بیاره، همونجا خفه میشه و میمیره. به خاطر این که خود جزیره انگلیس که مردم انگلیس در این زندگی میکنن از لحاظ امکانات تأمین خودش هیچی نداره و در نتیجه همه قدرتی که انگلیس کسب کرد به خاطر استثماری بود و دزدی بود که در سراسر دنیا میکرد. نیروی دریایی بسیار قوی ایجاد کرده بود، مستعمرات بسیار وسیع که یک زمانی میگفتن که خورشید در سرزمین های تحت سیطره بریتانیای کبیر هرگز غروب نمی کند، به این معنا که اونقدر این مستعمرات انگلیس زیاد بود که اگر در یک کشوری خورشید غروب میکرد در یک کشور دیگه سرزمین دیگه اون هنوز غروب نشده بود. هر دو طرف کره زمین، بله. حتی یک زمانی یک جغرافی درست کرده بودن که این جغرافی میگفت بهش افریقای انگلیس، آسیای انگلیس و امریکای انگلیس، استرالیای اقیانوسی انگلیس، همش انگلیس بود. خب این فرق میکنه با کشوری مثل روسیه که هم خودش از لحاظ جغرافیایی کشور وسیعی است، هم از لحاظ جمعیت وسیعی داره و هم از لحاظ منابع و امکانات مادی غنی تر هست تا انگلیس. لذا اگر تا جنگ جهانی دوم انگلیس توانست خودش حفظ بکنه، یکی به وسیله این مستعمرات و نیروی دریایی بود، یکی هم به وسیله شیطنت ها و بازی هایی که در رابطه با تعادل قوا و به هم زدن قدرت های اروپایی انجام میداد. بعد از جنگ جهانی دوم انگلیس صدمات زیادی دیده بود، چون اولین که فرانسه میدونید مارشال پتن تسلیم شد و از گردن خارج شد. انگلیس تنها کشوری بود که در می جنگید با آلمان اول، بعدن امریکا و روسیه ملحق شدن بهش و هیتلر هم بیشترین حملاتش رو به انگلیس کرده بود و بمباران‌های هوایی مرتب می شد و به طوری که بسیار ضربه خورد. و از طرف موج آزادی خواهی در کشورهای تحت سلطه انگلیس یکی پس از دیگری قدرت ها رو ازش گرفت. هند رو ازش گرفت، افریقا رو ازش گرفت، امریکا، خود امریکا مستعمره انگلیس بود دیگه، امریکا رو ازش گرفت و همه این کشورها یکی پس از دیگری آزاد شدن و در نتیجه به صورت طبیعی انگلیس دچار ضعف شد. الان هم اگر انگلیس از لحاظ خود جزیره بخوان حساب بکنن، میدونید جزیره انگلیس هم فقط یک گوشهش انگلیس هست. شما اگر برید در قسمتی هست به نام ویلز بگید که Are you English؟ یه فوش براش میگه No, I am Welsh. برید شمال جزیره که اسکاتلندی ها هستن، بگی شما انگلیسی هستی؟ میگه نه من اسکاتلندی هستم. اصلا خودشون انگلیسی قبول ندارن. و دعوایی هم که الان وجود داره در داخل جزیره بین ایرلندی ها و ولزی ها و اسکاتلندی ها و انگلیسی ها معروفه، و به همین علت قدرت انگلیسی قدرت طبیعی نبود که بتونه بعد از پایان جنگ جهانی دوام بیاره، و به لذا به طور طبیعی پذیرفت پیروی طبیعت از امریکا رو. بله من تصور نمی کنم که به صورت یک حالت استیضاح و این باشه، حتی دعوت کردن به خاطر اینکه رئیس جمهور بتون در یک جلسه خصوصی تر مطالب رو برای نمایندگان روشن‌تر بگه از اون استنباطی که در این سفر داشته. و به هر حال مسئله خاصی نبود، همینطور ایشون دو جلسه به هیئت دولت رفتن و در هیئت دولت مطرح کردن مسائلی که در این دو سفر در این سفر داشتن، مجلس هم چه درخواستی کرده. نه تصور نمی کنم. این اولا افریقای جنوبی از ناحیه ایران احساس خطر فوری نمی کنه، با توجه به گرفتاری که ایران داره در جنگ عراق و با توجه به بعد مسافت جغرافیایی که هست اون احساس خطر رو نمی کنه. مانور سیاسی رو در هر زمانی هم می تونه بده. حالا به هر حال ممکنه مثلا یه بهانه‌ای باشه برای اینکه بگه شما مسئله نیست، ولی نمی تونیم بگیم که سفر ایشون مضر بوده برای اون مردم و کشورها. نه، سفر از لحاظ ایجاد آگاهی، از لحاظ دادن قوت قلب، سفر مفیدی بود. بله بله عرض کنم اونطوری که بررسی شد یک شیطنت بوده و یک نوع توطئه، به این معنا که اصولا در اولین کشور ایران هستش که نوع ضیافت‌هایی که حاکم هست بر روابط بین الملل رو نفی میکنه. تا به حال هیچ کشوری نبود که بگی که من در ضیافتی که زنها بیهجاب باشن یا مثلا مشروب مصرف بشه نمیام. تنها ایران بود. تا به حال هم برخوردهای خوبی میشد، یعنی ابتدا مسئول تشریفات ما میرفت صحبت میکرد و میگفت و اونها هم اطلاع داشتن که مثلا فرض کنیم ما سفری رفتیم آلمان شرقی، قبلا گفته بودن که اینها با خانوما دست نمیدن، منتها اونا بد فهمیده بودن، فکر بودن ما با هیچ که دست نمیدیم. من رفتم توی یکی از دانشگاه‌هاشون، آمد به استقبالم، دیدم که همه دستاشو پشت سرشون گرفتن، حتی من دستم بردم جلو دست بدن دست ندادم. و بعد فهمیدیم که بینا بعد فهمونده بودن که ما فکر بودن مثلا، چون میدونید ژاپنی‌ها هم در قدیم اینطوری میکردن یا هندی‌ها، دست نمیدادن. به هر حال اینطوری که معلوم بود عمدن اون شیطان‌هایی که می‌خواستن بین ایران و موزامبیک رو به هم بزنن و یه رابطه زیمبابوه و ماهی بگیرن از این آب گل‌آلود، در وزارت خارجه بدون توجه به این مسائل آمده بودن این تشریفات رو ترتیب داده بودن. و موقعی که برنامه ترتیب داده شده بود و مسئول تشریفات ما میره تو اون برنامه می‌بینه که خبراست، میاد اطلاع میده به رئیس جمهور که خب رئیس جمهور و همراهانش تصمیم میگیرن نرن. حالا در شرایطی بود که همه میهمانان هم اومده بودن، زن و مرد، و نمیشد اونا رو بیرون بکنن و بساط مشروب رو جمع کنن، این فرصتی برای تغییر وضعیت وجود نداشت. بله سیاه‌پوست سفیدپوست همچی. این یکی از مسائلی بود که بله اتفاق افتاد، ولی خب به هر حال خوب از بسش بر اومد. روابط خوبه، نه اون مسئله نیست، یعنی به عنوان یک سوء تفاهم تلقی شد و بعد روز بعد ابراز تأسف کرد رئیس جمهورشون و نخست وزیرشون آقای موگابه آمدن باز مذاکره کردن و پذیرفتن که نه مقصود رئیس جمهور ما توهین به اونها بوده و نه مقصود اونها اهانت بوده، بلکه یک سوء تفاهم بوده در درک خود مسئله. بسیار خوب، انشاءالله که موفق باشید تا دو هفته آینده.